من نامه‌ای می‌نویسم برای خانواده‌ام ببر. بعد از این که ما راهی تهران شدیم، سید علی حسینی با جمعی از رزمندگان دیگر نامه‌هایی را که نوشته بودند با آدرس مشخص به من رساندند تا من به خانواده آنها در تهران و در مناطق دیگر حتی تا سمنان بیاورم و با خود آوردم. نامه سید علی همراه من بود. وقتی به ورامین رسیدم متاسفانه نتوانستم آدرس دقیقی که نوشته بود را دنبال کنم و به دلیل اینکه دوباره بسیار زود عازم جبهه ایران شدیم و به خاطر تدارکات راهی جبهه شدیم، نامه را با خود برگرداندم به جبهه. این بار در منطقه دیگری رفتیم و برگشتیم. در سفر بعدی که وقتی به تهران رسیدم 3-4 روز فرصتی داشتم نامه را به خانه یا به خانواده شهید سید علی حسینی در منطقه ورامین تقدیم کردم و به خانوادهش سپردم که اگر نامه ای دارید من دوست دارم به سید علی برسانم. اما آنها استقبال کردند، گفت در امان روزها هم اتفاقا از طرف بنیاد شهید مقدار خوراکی و مقدار وسایل خانه به خانواده شهید سید علی حسینی رسیده بوده که پدر شهید با این نیت که ما برای اسلام و برای حفظ ایمان پسرم را به جبهه فرستادم، نه برای اینکه برای من خوراکی بیاورید، و با خودگذشتگی بسیار خوراکی ها را برگزانده بود و تحویل نگرفته بود. نامه رو نوشت، نامه رو من گرفتم و آمدم به خرمشهر. در خرمشهر وقتی به دنبال سید علی برآمدم پیدا نکردم. بیشتر جستجو کردم تا اینکه خبر شهادت سید علی حسینی را شنیدم. سید علی حسینی به تاریخ 18/5/62 در عملیات والفجر 3 در داخل خاک عراق به درجه رفع شهادت نائل شده بود. روحش شاد و یادش گرامی باد.
این هم بخش دوم صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در معرفی شهید سید علی حسینی. یک معرفی بسیار بسیار اجمالی بود از شهید سید علی حسینی، از شهدای افغانستانی دفاع مقدس، شهیدی از ولایت بامیان که در عین حالی که در داخل افغانستان با نیروهای متجاوز شوروی هم جنگیده، در نهایت در جبهه های ایران در عملیات والفجر 3 در تاریخ 18/5/1362 هجری خورشیدی با شهادت رسید. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. شما دوستان میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-717-7144 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. مجدداً از همراهی شما دوستان شنونده سپاسگزاری میکنیم و تا هفته آینده که برنامه دیگه‌ای را تقدیمتان بکنیم، شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
کجا اید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجا اید ای سبک روحان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوا، کجایی دی شهر
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari و نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم میتونین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم میتونین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، مهربانان همراه با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. سپاس بیکران که امروز همراه ما هستید. در برنامه امروز بنده سید محمد عارف حسینی به همراه همکارانم امیر حسن روحانی و سید سعید موسوی تهیه کننده و صدا بردار برنامه همراه شما عزیزان هستیم. یکی از پژوهشگران فعال در زمینه کیهانشناسی پروفسور رضا منصوری است. که در برنامه امروز با زندگی و آثار این شخصیت علمی می‌پردازیم. کیهان‌شناسی شاخه‌ای از اخترفیزیک است که با مطالعه منشأ، ساختار، تکامل و سرنوشت جهان می‌پردازد. این رشته ترکیبی از فیزیک نظری، اخترشناسی رصدی و ریاضیات پیشرفته است. در ایران، کیهان‌شناسی با عنوان یک حوزه علمی مدرن از دهه 1340 خورشیدی با شکلگیری گروه‌های فیزیک و نجوم در دانشگاه‌ها آغاز شد، اما جهش جدی آن بعد از دهه 1370 و گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی و همکاری‌های بین‌المللی رخ داد. پیشینه نگاه ایرانیان با جهان با آثار منجمان و فیلسوفان اسلامی همچون ابو ریحان بیرونی، خواجه نصیرالدین طوسی و عمر خیام باز می‌گردد. گرچه در آن زمان کیهان‌شناسی بیشتر جنبه فلسفی و هندسی داشت، اما بنیان‌های محاسبات نجومی دقیق را فراهم کرد. از نیمه قرن بیستم با گسترش فیزیک نوین و نسبیت عام انیشتن، نگاه علمی به کیهان در دانشگاه‌های ایران جدی‌تر شد. ایجاد رصدخانه‌ها و گروه‌های تحقیقاتی، آغاز ترجمه متون تخصصی نقش مهمی در این مسیر داشت. پس از دهه 1380 شمسی، ایران شاهد رشد سریع تحقیقات تئوری و شبیه‌سازی‌های عددی در حوزه کیهان‌شناسی شد. موضوعاتی مانند ماده تاریک، انرژی تاریک، تورم کیهانی و ساختار بزرگ مقیاس جهان محور پژوهش‌های بسیاری بوده است. یاران، رضا منصوری در سال 1326 شمسی در تهران دیده به جهان گشود. او تحصیلات عالی خود را در رشته فیزیک آغاز کرد و در ادامه برای ادامه تحصیل راهی اروپا شد. وی مدرک دکترای خود را در فیزیک نظری از دانشگاه وین در اتریش دریافت کرد. پس از پایان تحصیلات، او با هدف توسعه علم و آموزش عالی به ایران بازگشت و فعالیت علمی خود را در دانشگاه صنعتی شریف آغاز کرد، جایی که به عنوان یکی از پایه‌گذاران آموزش و پژوهش مدرن در فیزیک نظری در ایران شناخته می شود. زمینه اصلی پژوهش پروفسور منصوری فیزیک نظری و به طور خاص نسبیت عام، کیهان‌شناسی و گرانش است. او از نخستین فیزیکدانان ایرانی بود که به طور جدی در این حوزه ها فعالیت کرد و مقالات علمی معتبر بین المللی منتشر نمود. اما آنچه که او را از بسیاری از همعصرانش متمایز می کند صرفاً تخصص علمی نیست، بلکه دیدگاه‌های عمیق او نسبت به نهاد علم، ساختارهای پشتیبان آن و لزوم ترویج تفکر علمی در جامعه است. پروفسور منصوری در دوران دولت اصلاحات با عنوان معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد. این مسئولیت به او فرصت داد تا دیدگاه‌های راهبردی خود را در حوزه سیاست‌گذاری علم پیاده کند. وی از بنیانگذاران پژوهش‌های کلان علمی همچون رصدخانه ملی ایران INO بود. پروژه‌ای که برای ساخت یکی از بزرگترین تلسکوپ‌های نوری خاورمیانه در ارتفاعات کاشان طراحی و برنامه‌ریزی شد.
موضوعات نسبتاً جدیدی که فقط حدود یک دهه از عمرش میگذره و کیهانشناسان رو هم به چالش کشونده موضوع انرژی تاریک هست. آقای دکتر رضا منصوری در این خصوص توضیح میدن.
شاید مهمترین مشکلی که الان علوم فیزیکی باش مواجه هستن بدون اغراق چیزی باشه که بهش میگن انرژی تاریک. از همون زمان گفته میشه خب به دلیلی یک انفجار اولیه بوده که ما در فاصله میگیم مهبانگ، عالم شروع به انبساط کرده، داره اصلا همینجور باز میشه و بعدم حالا وارد جزئیات من نمیشه، اون کهکشان ها به وجود آمدن، سیارات به وجود آمدن، زمین به وجود آمده، اینها خب حالا ما هستیم و عالم داره منبسط میشه، ولی ماده داخل عالم گرانش داره، جاذبه گرانشی داره، بنابراین جلوی انبساط رو باید بگیره، پس انبساط همواره کنشونده است. این بسیار بدیهی بود، همه فکر میکردن که انبساط کنشونده است. در 11 سال پیش دو گروه رصدی که نزدیک 10 سال مقدماتی داشتن و رصدهای کرده بودن، این دو گروه مستقل از هم به این نتیجه رسیدن که انبساط عالم تند شونده است و نه کند شونده. بنابراین یه جور ماده باید وجود داشته باشه، یک چیزی که اسمش رو انرژی میذاریم. انرژی ماده خیلی تفکیک نمی کنیم، ولی چون لفظ ماده، ماده تاریک قبلا وجود داشت، برای اینکه با اون که یک مفهوم متعارفی بود تفکیک بکنن بهش گفتن انرژی، و چون دیده نمی شد بهش گفتن تاریک. پس لفظ انرژی تاریک 11 سال پیش ابداع شد برای یک عدم شناخت ما از عالم، چون نمی دونستیم چی بهش گفتیم انرژی تاریک، هنوز هم نمیدونیم چی. من فقط دارم که یک مثال ساده بزنم که چطور این انرژی تاریک ما باش مشکل داریم. اینه، یه پیستون در نظر بگیریم، توش یه گازی دستی دارم، من اینو فشار میدم، وقتی فشار بدم یعنی دستم با نیرو به این دسته پیستون وارد بکنم، گاز این تو فشرده میشه. این ماده معمولی همیشه اینجوری. حالا تصور کن یه ماده این توه که اگر من به این فشار یعنی نیرو وارد بکنم، این به جای اینکه فشرده بشه باز میشه. خب این غیر قابل تصوره، انرژی تاریک همچین چیزیست. خب ما همچین چیزی نمیشناسیم جز جمله کیهان شناختی که بهش خلع میگیم، اونی همچین خواصی داره. پس این یک معضله که نمیدونیم چرا اینجوریست و هر راه حلی پیدا بشه قطعا در کل علوم فیزیکی و نه فقط نجوم تاثیر خواهد گذاشت و خیلی ها شایقن که این مسئله حل بکنم، بالاخره هم خواهد شد.
ای همار جاودان چهره های ماندگار، جاودان نامتان تا همیشه یادگار، در سلوک عشق فتح نور کرده اید، از دل بهارها عبور کرده اید،
از دل بهارها عبور کرده اید.
نامتان ترانه ای بر لبان روزگار،
بر لبان روزگار،
عشق را همایشی چهره های ماندگار،
چهره های ماندگار،
آفتاب نامتان برتر از ستاره ها،
برتر از ستاره ها،
باغسار قلبتان خوشترین بهار ما،
خوشترین بهار.
منصوری همچنین از بنیانگذاران پژوهشگاه دانش‌های بنیادی IPM بود، نهادی که به سرعت تبدیل به یکی از قطب‌های پژوهشی ایران در فیزیک، ریاضیات و علوم نظری شد. هدف او از تأسیس چنین مراکزی ایجاد بستری پایدار برای رشد دانشمندان و پژوهشگران جوان، تقویت ارتباطات علمی بین المللی و تولید دانش در سطح جهانی بود. پروفسور منصوری همچنین عضو فرهنگستان علوم ایران و نماینده ایران در شورای جهانی علم بوده است. حضور او در مجامع علمی بین المللی نشان دهنده جایگاه رفیع او در سطح جهانی و احترام جامعه علمی بین المللی به اندیشه و تلاش‌های او است. از جمله آثار و تألیفات منصوری میتوان به مقالات پژوهشی در زمینه نسبیت و کیهانشناسی، سخنرانی‌ها و نوشته‌های ترویجی درباره علم و جامعه و تحلیل‌هایی درباره سیاست‌گذاری علم در ایران اشاره کرد. او همچنین در ترجمه و تألیف آثار مرتبط با فلسفه علم نیز نقش داشته و کوشیده است مفاهیم دشوار علمی را برای مخاطب عمومی قابل فهم سازد. دوستان، پروفسور رضا منصوری را میتوان نماد تلاش برای عقلانی کردن ساختار علمی، فرهنگی و سیاستی ایران دانست. او الگویی از یک دانشمند است که نه تنها در آزمایشگاه و کلاس درس، بلکه در جامعه و سیاست‌گذاری نیز فعال بوده و کوشیده علم را به بخشی از زندگی ملی تبدیل کند. راه او راهی دشوار اما ضروری است برای کشوری که می‌خواهد در جهان معاصر با تکیه بر عقل، دانش و تفکر نقادانه مسیر پیشرفت را بپیماید. رضا منصوری چهره‌ای چند بعدی است: فیزیکدانی برجسته، سیاست‌گذاری علمی دغدغه‌مند و مروج فرهنگ علمی در ایران. سهم او در ایجاد زیرساخت‌های علمی در ایران از جمله پژوهشگاه‌ها، پژوهش‌های کلان و توسعه تفکر علمی در جامعه بی‌بدیل است. در روزگاری که علم بیش از هر زمان دیگر به نقش فرهنگی و تمدنیش نیاز دارد، رضا منصوری یکی از معدود چهره‌هایی است که با نگاه علمی، انسانی و ساختاری به آینده ایران اندیشیده و عمل کرده است. یاران همراه، سپاس بیکران که این هفته نیز با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی همراه بودید. امیدوارم سلامت و تندرست باشید و تا هفته دیگر و سلامی دیگر شما خوبان را به خدای مهربان می سپارم. الله یارتان.
باقی از بهار ها برتر از ستاره ها، آفتاب نامتان مشرق هزاره ها، آسمای ایزدی قلب پر شکوهتان، سرفراز و استوار از مهان شکوهتان. ای همیشگی بها نسل روشنی توان، نامتان به یادگار چهره های ماندگار، نامتان ترانه ای بر لبان روزگار، نخلتان شکوفه بار چهره های ماندگار. از شما پرترانه می شود، عاشقی به نامتون جاودانه می شود، باغ دانش از شما پرترانه می شود. ای همیشه گیبه ها دست روشنی تبا.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
برایم کتابی بخوان، کتابی که
کتابی
هر
واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سو و شون نوشته سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه‌ای بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می‌دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می‌گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می‌کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم.
دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سو و شون از فصل هفته هم این کتاب با ما همراه باشید. مرد غریب دنباله داستانش را گرفت. هیجان خودش از شنوندگان بیشتر بود و بعد که خسرو و هرمز از راه رسیدند، فقط سلامشان را جواب داد. خودم فرمانده ستون موتوری بودم که از شیراز راه افتادیم و رسیدیم به آباده با کامیون‌های زرد خارباری. مجموعاً 14 کامیون داشتیم و 45 سرباز و 5 نفر درجه دار که مأمور حفاظت کامیون‌ها بودند. یک ستوان سوم تازه از دانشکده در آمده هم زیر دست مستقیم من بود. جوانکی 19-20 ساله بود. در 3 تا کامیون خاربار، در یک لباس سربازی، در یک بنزین و در یک کامیون اسلحه می بردیم. یک آمبولانس هم داشتیم. شفاهن با من دستور داده بودند ستون را ببرم آباده و منتظر بمانم. کسی امریه کتبی با من نداده بود. در آباده تلگراف آمد که احتیاجات لشکر اصفهان را رفع کنید و بعد به تهران بروید. با رضوانی نژاد چند مأموریت دیگر رفته بودم و خوب می شناختمش. بدبخت 14 سر عائله داشت و پدر و مادرش کور بودند و برادرش هم با ما بود. هر دو برادر استوار بودند. شب آباده ماندیم. آخرهای شب وقتی برمی گشتم دیدم در یکی از کامیون‌ها چراغ می سوزد. رفتم تو، دیدم رضوانی نژاد و برادرش نشستند، چای دم کردند و نان و چای میخورند. دلم سوخت. گفتم بیایید برویم با هم باشیم. مهمان من. میرویم چلو کبابی شهرداری. چلو کباب میخوریم. گفت جناب سروان، این مأموریت را قبول کردم تا نفری 200 تومان فوق‌العاده جنگی بگیریم و برای بچه ها ببریم. صبح حرکت کردیم و ظهر ستون را لب رودخانه نگه داشتیم. بنا بود آنجا منتظر زره پوش بمانیم. پیاده که شدم چشمم افتاد به چند تا مرد ایلیاتی که کلاه نمدی دوبر سرشان بود. آنها آن طرف رودخانه بودند و داشتند از پایشان را آب می دادند. یکیشان ما را که دید پرید روی اسب و زد به کوه دست چپ. رفتیم به باغ کنار رودخانه تا نهار بخوریم. چند تا از همین کلاهنمدی ها هم در باغ بودند. ما نفهمیدیم اینها جاسوسند. فرمانده زره پوش که آمد حالی امان کرد. او گفت که باید آرایش جنگی بدهیم چون از راهی عبور میکنیم که محاصره شده است. تا آن ساعت همه ما خیال می کردیم ماموریت ساده‌ای داریم. باید برویم پادگان سمیرام و آذوقه و اسلحه و بنزین تحویل بدهیم و به سلامتی برگردیم. و فرمانده زره پوش گفتم آقا جان، ما که نفرات نداریم، چطور از راهی که معطل شده است عبور خواهیم کرد؟ گفت آنها روز حمله نمی کنند، در روز رد می شویم. اگر همین الان حرکت کنیم عصر به آنها رسیده ایم. اگر توانستیم بر می گردیم، وگرنه شب را پادگان می مانیم و صبح اول وقت حرکت می کنیم. راه افتادیم. با دست چپ که پیچیدیم معلوم شد جاده دستکاری شده. هر 20 متر به 20 متر کامیون ها یا در دستانداز ها می افتادند و تلق می ماندند و یا می افتادند توی آب و باکس و وات می کردند. ساعتی 5 کیلومتر هم نمی شد رفت. چراغ کامیون ها را روشن نکردیم و کامیون ها به فواصل کم می رفتند. اگر از تنگه خروس گلو گذشته بودیم با آن بدبخت ها می رسیدیم. موانع سر راه را یک افسر پناهنده خودی طرح کرده بود. بعد فهمیدیم که به طور کلی او آرایش جنگیشان را تحریزی کرده. آن افسر محکوم به اعدام شده بود و فرار کرده نزد آنها پناهنده شده بود. آنها به او می گفتند سرهنگ، ولی سرهنگ نبود. موتور زره پوش داغ کرد. 10 قدم دیگر رفت و ماند. هوا تاریک شده بود و روی ارتفاعات گله به گله آتش کرده بودند. معلوم بود که سنگرهای قشقایی ها و بوی رحمدی هاست و ما تازه اول تنگ خروسگلو بودیم و آنها از دو طرف بالای سرمان بودند، اما کاری به کارمان نداشتند. فقط صدای ترسناک از خودشان در می آوردند. لی 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 هو 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 لی 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 هو 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 هو. بنا شد سر موتور زره پوش را برداریم و بگذاریم خنک شود. بازش که کردیم دیدیم پمپ سوراخ شده. تصمیم گرفتیم در نور چراغ بادی پمپ را تعمیر کنیم و تا کار تعمیر تمام بشود نفرات را جمع کردم تا دور تا دور کامیون ها برای احتیاط سنگر بکنند و سربازها پاسداری کنند و ما گشت بزنیم. و به همه گفتم که نه حق برگشتن داریم و نه می توانیم برگردیم. تمام راننده های کامیون ها گروهبان بودند. سرگروهبان گفت جناب سروان، سربازها تازه پاگون گرفتند، تیراندازی بلد نیستند. با سرگروهبان ها گفتم پس اسلحه های آنها را پخش کن میان افسرها و گروهبان ها. یکی یک تفنگ و 15 فشنگ سهم هر کدام من شد. 3 تا مسلسل برای حفاظت زره پوش گذاشتیم، 2 مسلسل در هر دو طرفش و یکی هم پشت سرش. در سنگرهای انفرادی که سربازها کندند گلنگدن زده و آماده حمله نشستیم. من یک پارابلوم زیر لباس افسریم داشتم. نه شام داشتیم و نه آب. هوا هم بسیار سرد بود و نه راه پس داشتیم و نه می توانستیم پیش برویم. فرمانده زره پوش و چند نفر زیر دستش در کار تعمیر پمپ عربه جنگی بودند که آخرش هم نشد. تا ساعت 10 شب آنها برای خودشان لی 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 هو 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 می کردند و با ما کاری نداشتند. فرمانده عربه جنگی که او هم مثل من سروان بود از تعمیر پمپ ناامید شد و می گفت 2000 نفرند. 1000 نفر قشقایی این طرف خروسگلو و 1000 نفر بوی رحمدی آن طرفش. می گفت تک تک کمان می کنند. کاش دره پوش را نگذاشتم حرفش تمام شود. گفتم تو روحیه همه ما را خراب می کنی. فعلا برو تو زره پوش. در را ببند و بنشین.
روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی. با ما همراه باشید. ساعت حتما از 10 گذشته بود و تاریکی عظیمی بود. نه نور بود، نه مهتاب و نه چراغ. جرأت کبریت کشیدن نداشتیم. فقط آتش‌های آنها را می‌دیدیم. روی دو طرف کوه، گله به گله. با گروهبان‌ها گفتم فشنگ حرام نکنید. تا زمانی که هدف به چشم نمی‌آید، تیراندازی نکنید تا از سمیرام یا از شهرزاد به دادمان برسند. فرمانده زره‌پوش وقتی با ما ملحق شد گفت که یک ستون از شهر کرد راه افتاده و حالا باید شهرزا باشد. ساعت حتما از 11 بیشتر بود که از عقب ستون صدای یورتمه اسب شنیدم. شاید 10-12 سوار بودند. سرگروهبان گفت سرکار آمدند. از صدای پای اسب‌ها حدس می‌زدم که 30 متری با ما فاصله دارند. گروهبان ته ستون که مسلسل داشت هم گفت آمدند. سکوت عظیم و تاریکی عظیمی بود. آنها برای آزمایش آمده بودند. ببینند خوابیم یا بیدار. 3-4 نفرشان فریاد زدند. هو 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 هو. با صدای گلوله بر روی فلز آمد. قیج تق قیج تق. با کامیون ها تیراندازی می کردند. رگبار مسلسل های ما فراریشان داد. صبح تاریک و روشن دیدم هی اسب و اسب سوار است که سر کوه پیدا می شود و بعد ناپدید می شود. و ناگهان اسب ها با سوارهایشان از کوه سرازیر شدند. خاک سنگرها سرد بود و با صدای قیج تق قیج تق آمد. گلوله ها با کامیون ها می خورد. گفتم جواب ندهید. هر وقت آمدن پایین تیراندازی کنید. گروهبان راننده کامیون آخری پیرمردی بود. گفت آخ و افتاد. به طرفش رفتم. گروهبان اصفهانی گفت سرکار بخواب، روی زمین بخواب، گلوله است. پیرمرد را کشاندم به طرف آمبولانس و رو تخت آمبولانس خوابانیدمش تا خدا چه بخواهد. 3 دقیقه دیگر گلوله کتف یکی از سربازها را سوراخ کرد، بعد شکم و ران دیگری را. آن دوتا را هم سربازها بردند روی تختهای آمبولانس خوابانیدند. آمبولانس همین 3 تخت را داشت. افراد آنها از کوه می‌خزیدند و پایین می‌آمدند. با فاصله 150 متری سنگرهای ما ساختمان آجری یک باغ پیدا بود. خود را با پشت باغ می‌رساندند و موضع می‌گرفتند. در تیررس ما که می‌رسیدند، تیراندازی می‌کردیم. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 73 برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما عزیزان هستم. ما در چند برنامه گذشته به دوران پادشاهی محمد ظاهر شاه پرداختیم که از سال 1312 شروع شد و در سال 1352 شمسی با کودتایی که به وسیله پسرکاکای او محمد داود خان اتفاق افتاد به پایان رسید. داود خان فرزند سردار محمد عزیز خان برادر محمد نادر شاه بود و ما در برنامه های پیش گفتیم که محمد عزیز خان و همچنین خود محمد نادر شاه به وسیله دانشجویان ناراضی در دوران اعتراضاتی که علیه حکومت نادر شاه به وجود آمده بود کشته شدند. سردار داود خان در سال 1288 به دنیا آمده بود و از دوران جوانی همراه با برادر خودش محمد نعیم تحت کفالت کاکای خودش محمد هاشم خان در واقع قرار گرفت. در سنین جوانی به مسئولیت‌های مهمی مثل وزارت رسید و حتی یک دوره 10 صدر اعظم افغانستان بود که البته خوب طبیعتاً اختلاف‌هایی بین او و پادشاه به وجود آمده بود و بروز کرده بود که سبب شد که پادشاه او را کنار بگذاره و دهه دموکراسی بعد از او شروع بشه با روی کار آمدن دکتر محمد یوسف. در طول این دوران دهه دموکراسی داود خان در عمل از مسئولیت‌های مهم دولتی برکنار بود، منتها با عنوان یک شخص صاحب نفوذ در سایه همچنان فعال بود، روی افراد میانی حکومت نفوذ داشت و هواداران و متحدانی هم داشت که تا حدود زیادی سعی میکردند که مانع تراشی و دشواری آفرینی بکنند در برابر صدر اعظمهای دوران دموکراسی. بعضی از این هواداران و طرفداران ملیگراهایی با گرایش پشتونیزم بودند که در اطراف داود خان حضور داشتند و یک عده دیگر از این متحدان فعالان چپ بودند، یعنی اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان. داود خان در مجموع با چپی‌ها یا طرفداران کمونیسم و شوروی در افغانستان یک مقدار زیادی نزدیک شده بود و با اینها مراودات و مناسبات و نشست‌های مخفی داشت و سعی می‌کرد که به وسیله اینها به نوعی دوباره به قدرت برگرده، چنان که این اتفاق افتاد. ما در برنامه‌های پیش گفتیم که محمد موسی شفیق آخرین صدر اعظم دوران دموکراسی با اعتراض‌ها و انتقادهای زیادی بخصوص از طرف همین چپی‌ها و کمونیست‌ها مواجه بود، بخصوص در موضوع قرارداد آب هیرمند که ما در برنامه پیش به او پرداختیم و گفتیم که محمد موسی شفیق در ماه هوت 1351 توانست که یک قراردادی که تا حدود زیادی منافع افغانستان هم در او تأمین شده بود با کشور ایران ببنده. منتها این گروه‌های مخالف با همین قراردادی که اتفاقاً به نفع افغانستان هم بود مخالفت می‌کردند و این را خیانت می‌دانستند و این یکی از اسباب کودتا شد. و سرانجام در تاریخ 26 سرطان یا تیر ماه 1352 بود که کودتای محمد داود خان علیه ظاهر شاه به وقوع پیوست، در روزهایی که اتفاقا محمد ظاهر شاه برای معالجه و استراحت در کشور ایتالیا به سر می برد. کودتا به وسیله افسران ارتش یا اردوی افغانستان انجام شد و البته بیشتر اینها همون افسران وابسته به حزب دموکراتیک خلق یا جریان چپ بودند. خلقی ها در این مدت نفوذ بسیاری کرده بودند در داخل اردو یا ارتش و سازمان نظامی افغانستان و خب نیروهای نظامی افغانستان هم که از لحاظ فنی وابسته به شوروی بودند عمدتاً، یعنی تسلیحات اونها هم عمدتاً روسی بود. شماری از این افسران حتی تحصیلات خودشان را در کشور شوروی سپری کرده بودند و طبیعتاً تحت تأثیر گرایش‌های کمونیستی قرار داشتند. به هر حال کودتا با نقشه و مدیریت این افسرانی که عمدتاً در گروه پرچم حزب خلق قرار داشتند انجام شد، مثل محمد رفیع، محمد اسلم وطنجار، عبدالحمید محتاط و عبدالقادر. اتفاقاً در سالهای اخیر دو تا کتاب منتشر شده از خاطرات سیاسی دو نفر از این فعالان. یکی از این کتاب‌ها خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر هست که به صورت گفتگو به وسیله دکتر پرویز آرزو تدوین شده و منتشر شده حدود سال 1391 شمسی، و کتاب دیگر خاطرات عبدالحمید محتاط هست که به کوشش سمیه رامش با عنوان نیم قرن مبارزه به سیاست یکی دو سال پیش منتشر شده. و در این کتاب ها جزئیات قابل توجهی درباره کودتای سردار محمد داود خان و نقش این افسران در کودتا بیان شده و بنده کسانی را که خواهان اطلاعات بیشتری هستند با مطالعه این دو کتاب و دیگر منابع تاریخی دعوت میکنم. و اما دوستان عزیز، این هم از عبرت‌های تاریخ هست که همین افسرانی که روزگاری در کنار سردار داود خان کودتای او را شکل دادن و حکومت را در واقع تقدیم او کردن، چند سال بعد باز یک حرکتی علیه خود او انجام دادن که ما در برنامه‌های بعد باز به او هم خواهیم رسید. به هر حال سردار محمد داود خان با این کودتا حکومت شاهی را سرنگون کرد و در کشور اعلام جمهوریت کرد. البته جمهوریتی شاهانه، چنان که مرحوم میر محمد صدیق فرهنگ در کتاب افغانستان در پنج قرن اخیر نام نهاده این حکومت سردار داود ره. این قصه کوتاه کودتای سال 1352 شمسی سردار محمد داود بود که با عنوان کودتای سفید هم شناخته شده البته، و علت این نامگذاری این هست که در او عملا خونریزی اتفاق نیفتاد. خود پادشاه در خارج از کشور بود و رجال درجه یک دولت بلافاصله به صورت ضربتی دستگیر شدند و حکومت منتقل شد به سردار محمد داود خان. البته بعد از این کودتا افغانستان تحولات بسیاری به خود دید که تا به امروز عواقب و اثرات او را ما می‌بینیم و ما به امید خدا در برنامه‌های بعد و قایر خدمت دوستان عزیز دنبال خواهیم کرد. خدا حافظ شما دوستان عزیز تا برنامه دیگر.
برنامه سفر و چکر تلاش دارد پنجره‌ای را رو به شناخت افغانستان عزیز و جاذبه‌های گوناگون آن باز کند. این برنامه آماده است. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
سفر و چکر.
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدابردارم آقای سعید موسوی، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. به سفر و چکر امروز خوش آمدیم. همسفران عزیز، سفر پرماجرای ما به ساحه وسیع هزارستان افغانستان ادامه دارد و امروز به گوشه دیگر از این ساحه باستانی و مهم میپردازیم. لطفاً همراه ما باشید و از گزارش های ما لذت ببرید.
رسیدیم در کوتل شهرستو که بین منطقه سنگفخت و همچنان بندر ولایت دایکندی موقع داره. یک از کوتل های مرتفع، کوه های سرسبز، آب های خوب داره. ما هم تو طرف بندر میریم، اما متاسفانه در مسیر رو میبینید که وضعیت را خیلی خراب است. سرکا کاملا خامه و خراب است و در یه آخر از سیلاب هم آمده و بعض جا سرک خراب کرده که موتر بسیار به سختی میتونه عبور بکنه. در این مناطق مردم مصروف زراعت مالداری است، به نوعی در فصل بهار و تابستان تلاش میکنه که مصارف فصل خزان و زمستان رو به دست بیاره و در این دو فصل دیگه باز بتونه براحتی زندگی بکنه. مردم میمان نواز، مردم شریفی است. دیگه ما این تایست تایست میریم و از زیبایی مناطق ما هم لذت میبریم و شما هم با گوش کردن این دنبوری از آرگی و همچنان دیدن از این مناظر زیبای طبیعی لذت میبرید و کیف کنید. ما بعد از 13 ساعت از مرکز بامیان رسیدیم در بازار بندر که مربوط به ولسوالی سنگتخت بندر ولایت دایکندی میشه. واقعا راه خیلی خراب، راه کاملا خامه، خیلی جای را سیل زده بود.
ماین 13 ساعت آمدیم که در حدود 2 ساعت در سنگتخت توقف داشتیم. این در مجموع 11 ساعت فاصله را ما طی کردیم و فاصله از بامیان تا اینجا در حدود 260 کیلومتر است که ما باید در حدود 2.5 ساعت طی می‌کردیم. حساب سرک پخته حساب بکنیم، اما به خاطر که راه‌ها خراب بود ما این 11 ساعت آمدیم. با باشنده های این محل مصاحبه انجام می‌دهیم که وضعیت زنا چطور است. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحتمند کاکا؟ خوب هستین؟ بخیر هستین؟ چه حال دارین؟ بخیر هستین؟ صحتمند هستین؟ تشکر. چه حال دارین؟ خوب هستین؟
خوش آمدین. چطور شد که در این بازار بندر فراموش شده شما پیدا شدین؟
خب ما آمدیم، اولین دفعه است خودم هم ندیدیم. خوب. پرسان و پرسان آمدیم که همین بندر بسیار نام داره. بیاییم ببینیم که بندر چطور یک جای هست.
بندر خرابه هست دیگه. اصلا دولت پرمشت کده، برادر جانی مسئولین پرمشت کده، هیچی نداره بندر. این دو خداواری میگیری خداواری.
نام شما؟
آجی علی داد.
آجی علی داد، بسیار خوب. خب بیش همین خود بازار رو دارم معرفی کنید. در دو چقدر دکان هست و یه مربوط اولسوالی سنگتخت میشه، سنگتخت بندر.
مربوط به ولسوالی سنتخت بندر، خود مرکز ولسوالی هم اینجا است. ها محترم، با نام بازار سلبیتو است.
بازار سلبیتو.
بازار سلبیتو.
بسیار خوب. یعنی خود ولسوالی و قماندانی و تمام مراکز هم اینجا.
مرکز ولسوالی اینجا است. دیده که مرکز ولسوالی هست، اصلا راه نیه. اصلا راه. خب الحمدلله خود شما دیده دیگه چی ازت گفتن دارم.
والا همین لحظه آمدیم دیدیم اتام ادارات دولتی هم در خانه‌های کرایه فکر می‌کنم زندگی می‌کنه.
خانه‌های کرایه بنده خدا.
بده باش می‌کنه.
در اونجا می‌شینه. قماندان در اونجا می‌شینه. مدیر امنیت در یک جای می‌شینه. قاضی در یک جای دیگه می‌شینه. یعنی می‌ره خمه دیگه برمی‌مونه.
پیدا نمی‌ده یک بچه.
چطوره وضعیت زندگی مردم، بازاریا؟
در فقر. می‌بینید دیگه مردم فقیر و مردم خوب رو می‌بینید که چه رقم مردم است. وضعیت رقم.
اینجا از کدام مردم زندگی می‌کنه؟ از کدام قوم است؟
از اوراس.
مکمل.
مکمل.
باز مربوط کلام خانوار میشه. با جای سه دای زنگیه، دای کلون،
نام فهم. دای کنوال دیگه، کلم دای کنوال.
خود دای کنوال بسیار خیلی عالی.
بله، منطقه سرتخت دره‌ای در میان کوههای نچندان مرتفع است که زمین هموار کم دارد و امتدادی از درختان در آن دیده می شود. خانه ها اکثرا خام و یک منزله هستند و چند تایی هم دو طبقه ساخته شدند و بازار سلبیتو از این لحاظ که مایحتاج همه اهالی این بندر را تامین می کند اهمیت و شهرت یافته است.
خب می خواهدیم انمی بندر برای ما معرفی کنیم که شرق چی کدام طرف، غرب چی کدام طرف، شمال چی کدام طرف، مکنه نابلدیم.
اوه بایا او رو معرفت کنیم. شرق این طرف سنگتخت میفته.
خب خود سنگتخت، بازار سنگتخت. آره؟
غرب بی طرف منطقه ایماغو که مربوط ولایت غور میشه.
خب
یک منطقه را به نام قفک میگه و همطور رفته به طرف سیاچوب. شمال هم در غربی قرار دارن، در غربی این منطقه.
خب
دیگه شمال شام اینی